بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الان الی لقاء یوم الدین، آمین یا رب العالمین. و اما بعد، یکی دیگر از مؤلفه هایی که می تواند در نقش در ساخت جامعه شایسته نقش به سزایی را ایفا کند، بحث اداء امانت. ما یک اداء امانت میگیم، ولی از نظر بینش دینی یک جایگاه بسیار مهمی داره. اولا معنای این واژه چیه و بعد بپردازیم به جایگاهش و بعد هم بپردازیم به بیان مصادیقش، چون مصادیق متعددی دارد به جهت اختلاف در اون مصادیق واژه ادا معناش متفاوت میشه. گاهی ادا به معنای باز پرداختنه زمانی که امانت مالی میشه، گاهی ادا به معنای قبول کردنه زمانی که امانت به معنای ولایت میشه. بنابراین مصادیق چون متفاوته، واژه ادا ترجمهش متفاوت خواهد شد. قبول کردن، باز پرداخت کردن، تکریم کردن، مراقبت نمودن، این میشه ترجمه واژه ادا. وقت امانت به چه معناییه؟ امانت رو میگن در واقع اون چیزی رو که شما نزد شخص امین میذاری، اون رو میگن امانت. باز پرداختن اون حقیقت، قبول کردن اون حقیقت، تکریم کردن اون حقیقت، که این شخصی که این کار رو میکنه رو اسمشو بذارن چی؟ آقا امین. باز پرداخت به خاطر امین بودن، این میشه معنای اداء الامانه. اما معمولا در بحث های اخلاقی، بحث از اداء الامانه بعد از بحث صدقه، این دوتا با هم مطرح میشن، از صدق و اداء الامانه. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که اداء امانت باعث تقویت راستگویی می شود. قال علی علیه السلام: اذا قویت الامانه، هرگاه امانت داری در یک جامعه قوی شد، کسر صدق، صداقت و راستی بیشتر خواهد شد. این علامت او یکیست، هر چقدر جامعه امانت دار باشد و این امانت داریش قویاً اتفاق بیفته، صداقتش چه خواهد بود؟ بیشتر خواهد بود. اما جایگاهش از نظر شریعت، در سوره مبارکه نساء آیه 58: ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. خداوند علی اعلی امر کرده است به اینکه امانات رو به صاحبش برگردونید، و امر در بحث ادبیات اگر قرینه وجود نداشته باشد دلالت بر وجوب میکند. پس ادا امانت امری است واجب، نه اینکه اگر شد خوبه و اگر نشد ضرری نمیزنه. واجبه، یه واجب الهیه. فقط حجاب واجب نیست، فقط نماز واجب نیست، ادا امانت هم واجبه. اگه کسی انجام نداد گناه کرده، معصیت کرده. و بعد زیر آیه میخوام اهمیت امانت رو بگم. اهمیت امانت این بود که اولا واجبه، ثانیا و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، و هنگامی که خواستید میان مردم داوری کنید به عدالت داوری کنید. یک موعظه بکنم، در اکثر موارد ورود پیدا نکنید به حکمیت، چون کار سختیه، چون عدالت نمیتونید بپا کنید. بنابراین سری که درد نمیکنه دستمال نمیبند. حالا همینجوری که داریم میریم جهنم دیگه، حالا چرا بخوام با عجله بریم؟ یه ظلم در قضاوت هم برای اون بنویسن. میگه آقا ما 8 شب اومدیم برای جدت گریه کردیم، بازم میگی جهنم؟ من میگم هر وقت تای این قضایا خدمت امام زمان رسیدی، اون موقع کار درسته و اون موقع تو کار درستی. ولی شما هستید، شما خوبید، ما بخوایم بهتر بشیم. همه حرف ما اینه که با دیروز و چی آقا فرق داشته باشه. شما همه خوبی ولی ما بخوایم بهتر بشیم. این موضعی که عرض کردم در روایت دارد به این که از پیامبر عظیم و شأن اسلام یک ساعت عدالت کردن بهتر از 70 سال عبادت کردن است، که روزش را روزه بداری و شبش را شب زنده داری کنی. یک ساعت عدالت چقدر اهمیت داره؟ خیلی. ولی عدالت با همه این اهمیتش بعد از اداء امانت مطرح شده. ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، این واجب اوله. و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، عدلی که یک ساعتش از 70 سال عبادت برتره. پس جایگاه رد امانت خیلی بالاست. حالا همه تونم با خودتون میگیم ما که الحمدلله رد امانت داریم، حالا میرسیم بهش. ببینید که اصلا مصادیق امانت رو بشناسیم اول و بعد ببینیم داریم یا نداریم. خیانت در امانت گناه بزرگ محسوب میشود. سوره مبارکه انفال آیه 27، یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تخونوا الله و رسول، به خدا و رسول خیانت نکنید. و تخونوا اماناتکم، به اماناتی هم که نزدتونه خیانت نکنید. و انتم تعلمون، در حالی که شما میدونید خیانت کردن گناه بزرگیه. خیانت در امانت برابر است با خیانت به خدا، برابر است با خیانت به رسول خدا. ادای امانت از اوصاف انبیاست. در سوره مبارکه دخان آیه 18 وصف حضرت موسی، شعرا 107 وصف حضرت نوح، شعرا 125 وصف حضرت هود، شعرا 143 وصف حضرت صالح، شعرا 162 وصف حضرت لوط، شعرا 178 وصف حضرت شعیب. این همه پیغمبر رو به یک چیز توصیف کرده، اینی لکم رسولون امین، من امانتدار خوبی هستم. خب اگر آیه شریفه میفرماید بین که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر الگوی شماست، یکی از چیزایی که از پیغمبر باید الگو بگیری چی آقا؟ بله؟ امانت داری؟ هی میگه ازدواج سنت پیغمبره، فهمیدی کدومشو میگن؟ ها؟ خیلی عجیبه. خب این که سیره پیغمبره اگه او سنت پیغمبره. و در یک جایی که راجع به ازدواج صحبت بکنم یه جمله خیلی عالی داره که اصلا چرا ازدواج سنت پیغمبره، خیلی عالیه. امام صادق علیه السلام می فرماید ان الله عز و جل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه، پیغمبری را به رسالت مبعوث نگرد مگر این که به راستگویی و امانت رو جزء تعالیم اون پیغمبر قرار داد. همه انبیا راست گفتن و اداء امانت از ارکان اصلی رسالتشون بوده. ادای امانت از اوصاف مؤمنین است. سوره مبارکه مؤمنون آیات 1 و 8، قد افلح المؤمنون، مؤمنون به تحقیق رستگارن. اما اینا کیا هستن؟ الذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، اینا کسانی هستن که امانت ها و عهدهای خود رو چیکار میکنن؟ رعایت میکنن، مراقبت میکنن. اداء امانت نشانه دوری از یک حقیقت تلخ است. حقیقت اما تلخه، بعد ازش دور بود. در سوره معارج آیه 19 ان الانسان خلق هلوعا، این اون حقیقت تلخه، انسان حریصه، انسان موجود حریصی است. در معارج 32 بخوای از این هرس دور باشی یه نشانه داره، الا المسلین، مگر نمازگزاران، والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون، کسانی که امانت دارن و مراقبت میکنن از عهد و پیمانی که با دیگران میبندن، اینا از اون بلیه هرس چی هستن آقا؟ دورن. هرس یک حقیقته اما حقیقت تلخ، بعدش دور بود. کیا دورن؟ الذین لاماناتهم و عهدهم راعون. ملاک سنجش ارزش یک جامعه، اگر پیغمبر بخواد به جامعه ما نمره بده ببین چی میده؟ من که ندید بیام صفر. حالا تو خوشی، خیلی زود باوری، من خدا شاهده واقع نمایی میکنم، سیاه نمایی نمیکنم. من از جامعه اون چرا که میبینم دارم حکایت میکنم. قال رسول الله، آقا من بخوام به جامعتون نمره بدم. حالا امام عصر علیه السلام میگه آقا من میخوام به جامعتون نمره بدم. لا تنظروا الی کثرت صلاتهم، من امام زمان نگاه نمی کنم به نمازهای زیاده تو، همون 17 رکعت کافیه، نمیخوا خود تو بکشی 170 رکعت نماز شب روز بخونی، همون 17 رکعت تو بخون. و صومه، من به زیادی روزتونم نگاه نمی کنم، همون یه ماه ماه رمضان کافیه، لازم نیست همه رجب و شعبان رو روزه بگیری، لازم نیست دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیری، لازم نیست اول و وسط و آخر هر ماه روزه بگیری، اصلا لازم نیست، همون یه ماه بگی، چون من نمره نمیدم. و کثرت الحج، من به زیادی حجتونم نمره نمیدم. اون سالی هم که ایران به خاطر مسئله منا نمیرم، یه عده گفتم ما از امارات رفتیم چون دلمون واسه خدا تنگ شده بود نمیشد مثلا. من نمره نمیدم. بل معروف زیاد انجام دادن رو کار خوبتونم کاری ندارم. آبی فاتحه جامعه رو خوند دیگه. تیر خلاص. و تن تنه تن بله. به گریه شبتونم کاری ندارم. من به اینا نمره نمیدم. خب یا رسول الله پس به چی نمره میدی؟ آن نظرو الى صدق الحدیث و ادا الى امانه. ببینید این جامعه راست میگه؟ امانت دار هست یا نه؟ من به این نمره میدم. سرا تکون داره میخوره، یعنی معلوم شد که نمره چنده. خب تو این اوضاع بلوش شدی که دنبال امام زمان نگر، اوضاع رو عوض کن، خودش میاد. اصلا همه یه حرف من توی ده شب همینه، اوضاع جامعه همون رو عوض کنیم، خودش میاد. نگه که ظهور پیدا کنه، حضور پیدا میکنه، چون ظهورش به دست خداست. ولی حضور پیدا میکنه، میگه اینا رفقا منه، من پیش رفقام امنیت دارم. حالا ممکنه در اعماق وجود برخی از آقایون میگه آقا پس نمازهای زیاد و روزه زیاد اینا چرا خدا قبول نمیکنه؟ امام صادق علیه السلام میگه ذالک شیءٌ اعتاده، به خاطر اینکه این نماز و روزه زیاد چیزی است که تو بهش عادت کردی، که لو ترکه استوحشه، که اگه ترکش کنی به وحشت میافتی. در ضرب المثل فارسی هم میگی که ترک عادت موجب چی آقا؟ یه همونه. امام صادق میگه زیاد نماز خوندن چه بسا منشأش عادت باشه، زیاد روزه گرفتن چه بسا منشأش عادت باشه، اما راست گفتن هیچ وقت منشأش عادت نیست. ادای امانت هیچگاه منشأش عادت نیست، مگر اینکه خدا را همه جا حاضر و ناظر بدونه. وجود و ناظرین حضرت علی ابن الحسین فرمودن به اینکه اگر، خیلی عجیبه، تو این حرف رو بشنوی میگه اگه دشمن امام حسین اونم دل رودش بریزن وسط. سید الشهدا حضرت علی ابن الحسین میفرماید اگر قاتل پدرم اون شمشیری را که سر پدرم را از تن جدا کرد به من امانت داد، بهش برمیگردونم. این رو بهش میگن یه حرکت ارزشی. امانتداری، اما امانتداری علامت کمال دینداری است. قال علی علیه السلام من عمل بل امانه فقط اکمل دیانه، کسی که امانت داری میکنه دینداریش رو کامل کرده. حدیث دیگر در جایگاه امانت داری. ببین جامعه را میدیم سراغ مصادیق، میبینید که این چیزی نداریم، ما امانت داره خوبی نیستیم. بیفرماد اصلا کسی که امانت دار نیست اصلا ایمان نداره. قال رسول الله لا ایمان لمن لا امانت له، کسی که امانت دار نیست ایمانی هم ندارد. آقا امانت از کسی نگیری، چون شیطان تلاش بی وقفه می کند در جهت خیانت در امانت. قال صادق علیه السلام فَإِنْ مَنِعْتُمْنَ عَلَى اَمَانَتِنْ، اگر کسی امانتی رو قبول کرد، وَكَّلَ بِهِ ابلیس مَعَتَ شیطان مِنْ مَرَدَتِهِ و اوانه، صد تا از یاورانش و مریداشو وکیل میکنه برای آدم امین، لیوزلو تا گمراهش کنه و یوسوسو الی وسوسش کنن اون صد شیطان، حتی یهلکوه تا به هلاکت برسانش و وادارش کنن به خیانت. یعنی یه چیزی تو که امانت گرفتی صد تا شیطون دارن قلوز علقت میرن. خلاصه واژه قربون صدقه گفتم دیگه. امانت داری علامت تشیعه. این که من گفتم از خودت سوال کن، تو میگی من شیعه هستم، ادعا میکنی من شیعه هستم، به چه دلیل شیعه هستی؟ به خاطر که دوی امانت دار هستم. امام صادق علیه السلام میفرماید الا فمن کان منا، هر کسی که از ما شیعیان هست، فلیقتد بنا، پس اقتدا به ما بکنه، ما رو اسوه خودش قرار بده. فان من شأننا، به خاطر اینکه جایگاه ما و موقعیت ما چیه؟ الورع پارسایی و اجتهاد، تلاش در مسیر خوب بودن و اداء الامانه، بازگرداندن امانت الی البر، آدمای خوب و الفاجر. اداء امانت علامت تشیع، سازنده جامعه شایسته است، مسیر رو برای آمدن امام زمان هموار میکنه. بنابراین فقط در شب نیمه شعبان چراغونی نکنید، فقط در طول هفته سه شنبه ها جمع‌گران نرید، فقط ایستگاه صلواتی برای امام زمان راه نندازید، ادا امانت رو درست بکنید. ادا امانت راه جلوگیری از لغزش در صراط است. روز قیامت که انشاءالله بپا شد، هر کی که حضرت حق عنایت کرده باشد، یه پلی رو روی جهنم نصب میکنن، به اون میگن صراط. چند تا ویژگی داره، چون روی جهنم نصب شده پس بسیار داغه. احد دومن از سیف، از شمشیر برانتر. ادق من الشعر، از مو باریکتر. ازلم من اللیل، از شب تاریکتر. و دهز و مزله، بسیار لغزان. با این پنج تا خصوصیت کی میخواد رد شاقه؟ یعنی کی میتونه رد شه؟ قال رسول الله الا هافتی الصراط یوم القیامه، دو طرف صراط رو این دو تا چیز نجات میده، یک الرحم و الامانه، صله رحم و رد امانت. فاذا مر علیه الوصول للرحم و المؤدی للامانه لم یتکفع به نار. این آدمایی که صله رحم میکنن و کسانی که رد امانت میکنن، اینها اون پنج خصیصه صراط اونها رو به جهنم نمیندازه. و من مکرر عرض کردم بحث صله رحم دید و بازدید نیست. دید و بازدید بحث ضیافت و مهمانیه. صله رحم یعنی خویش و قومت خبر داشته باش، اینو با تلفن هم بتونی خبر داشته باشی. ایه شرط صله رحم بحث ایمانم نیست که مثلا بگه آقا این که رحم ما هست مثلا نماز نمیخونه. خب نخونه، از شرطش ایمان نیستش که، شرطش همون رحم بودنه. آوخ شما باید احوالش خبر داشته باشی. احوالش خبر داشته باشی یعنی چی؟ یعنی که اگه خدای نکرده در یک مقطعی در زندگی گرفتاره، تو بتونی گرفتاریشو حل بکنی. صله رحم همینه، چیزی که بیشتر از این نیست. وقتی شرطش ایمان نبود دیگه قطعا شرطش جناحبندی سیاسی هم نیست دیگه. آقا مثلا ضد انقلاب، خب باشه، میگم شرطش ایمان نیست، تو میگی مثلا طرفداره. خب اینم تو حالا جایگاهش. یعنی اگه خواستی از صراط رد شی، سر نخوری، تاریکی را تو گم نکنی، نری ته جهنم، راه صله رحم و رد امانت. تمام حرف. اما آقا شما امانت دارای خوبی هستین، حداقل شدی که به سر انصاف میگه بگی تو بگو ما ببینیم هستیم یا نه. من یک به یک میگم امانت هایی که برای ما گذاشتن چیا هستن. یک، قرآن و اهل بیت امانت پیغمبر هستن. خداوندم به ما در قرآن دستور بده ما آتاکم الرسول فخذوه، هر چی که پیغمبر آورده همونو اخذ کنید. وقتی پیغمبر میگه این دوتا امانتن، پس ما باید چی باشیم آقا؟ امین باشیم و امانت دار باشیم. کجا اینا رو امانت گذاشته؟ قال رسول الله انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی اهل بیتی. قرآن پیش شما امانت هست؟ یعنی به قرآن عمل میکنی رفیقم؟ امشب که رفتی خونه بعد از گریه‌ای که بر مفصل بر قمر بنی هاشم داشتی، یه خود با خودت خلوت کن قرآن کجای زندگی توه جز استخاره. و سوره الرحمن در ختم، سوره یوسف و نور در عقد. دومین امانتی که به بنده و شما دادن ولایت الهیه است. در مقابل ولایت الهیه، ولایت شیطانه. یعنی من و تو باید امین باشیم، محلی برای پذیرش ولایت حضرت حق باشیم. سوره مبارکه احزاب آیه 72، انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها فاشفقن منها. ما امانت خودمون که ولایت ماست، ولایت این سرپرستی من خداست، به آسمانها و به زمین و کوها عرضه کردیم. فابین ان یحملنا، ابا کردن که اصلا بپذیرن، اصلا ظرفیت پذیرشش نبودن. و اشفقن منها، اصلا ترسیدم که بپذیرن. ولی به حمل حل انسان، انسان پذیرو. سوال، شما که آدم های امانت دارید، تحت ولایت حضرت حقید یا تحت ولایت شیطان؟ یکی از علائم ولایت شیطان بد اخلاقیه. در حدیث هست سوء الخلق یک ریسمانیست به بینی آدم بد اخلاق، و این ریسمان دست شیطانه و نه دست خدا. اگه بد اخلاقی، پس بدان تحت ولایت الهیه نیستی، یعنی ولایت خدا رو هم درست حسابی نپذیرفتی. ولایت حسن خلق و سوء خلق چیه؟ بحث ما رمزون که گذشت در سال 1439 و در سال 1438، این دوتا بحث در حسن خلق نگاه کنه ببینید چه قوقاییه که ما تحت ولایت حضرت حقیم یا تحت ولایت اون ملعون. همونی که لعن میکنیم تحت سرپرستیشیم، به خاطر که ما مردم مسخره میکنیم، برای که ما مردم تحقیر میکنیم، برای که ما مردم طعنه میزنیم. مصادیقش اونجا گفتم، برای که بدونیم ولایت الهیه رو داری برو اونجا مراجعه کن. سومین امانت الهی، تکالیف الهی است که باید انجامش بدی، پذیراش باش. قال صادق علیه السلام اربع من کن فیه کمال اسلامو، چهار تا ویژگیست که اگر در کسی باشه اسلامش کامله. و این علا ایمانه، بر ایمانش کمک میشه. و محصد زنوبه، گناهاش پاک میشه. و لقی ربه، پروردگار رو ملاقات میکنه. و هو انه رازن، در حالی که خدا از او رازیست. ولو کان فی ما بین قرنهی الى قدمهی زنوبون، و اگر غرق در گناه هم باشد، حتی الله ان، و خداوند همه اون گناه ها رو چیکار بکنه؟ پاک بکنه. غرق در گناه باشه ولی چهار تا خصلت داشته باشه. خصلت اول الوفا به ما یجعل الله علی نفسه، خصلت اول این است که وفا به عهد خداوند و انجام تکالیف الهی است. اون چیزی که خدا برات قرار داده. چند تا تکلیف داری برادر من؟ این چیز من نمیدونم چند تا تکلیف دارم که اصلا وفا بکنم یا نکنم. میدونید ما از زندگی کردن، صابون خوردن، نهار خوردن، شام خوردن، تلویزیون دیدن بلدیم، بقیه شو نمیدونیم چیه. از دینداری هم نماز خوندن و روزه گرفتن بلدیم، بقیه شو نمیدونیم چیه. قوی ضعف ماست. من خیلی عذر میخوام. چند تا تکلیف داری؟ 78 تکلیف الهی فقط تو قرآنه. 78 باید و نباید فقط در قرآنه. چندشو بلدیم؟ 1. چندشو انجام میدیم؟ 2. پس چرا ما میگیم امینیم، امانت داریم؟ چهارم چیزی که به ما امانت دادن، حقیقت انسانی است که به ما امانت دادن، اما از اون حقیقت معنوی و مجرد و اون حقیقت مادی که پیکره انسانه. سوره مبارکه اسراء آیه 36، ان السمع والبصر، گوش شما، چشم شما، والفؤاد، قلب شما. چشم و گوش اشاره به در واقع اعضا و جوارح، و قلب چیه؟ به اون حقیقت مجرده. کل اولایکه کان انه مسئول، ازش سوال میکنن تو با این قلبت چیکار کردی؟ تو با این چشمت چیکار کردی؟ سوال میکنن تو با این پیکره چیکار کردی؟ میرفتم باشگاه عرضم از این شونه تا اون شونه 1.70 همین. مراقبتم کردم که مریض نشم. خب خدا به درد بیاموزه. دیگه چی کار کردی؟ مراقبتم کردی که گناه نکنی؟ چشمت گناه نکنه؟ دستت گناه نکنه؟ کان انهم مسئولا، سوال میکنن. قلبت، عقلت، نفست، فطرتت، فکرت، قوای باطنی تو هستن، برای اینا چی کار کردی؟ عقلتو تعالی دادی؟ پس عوامل رشد قلب، موانع رشد قلب، عقل موانع رشدش، عوامل رشدش، نفس عوامل تهذیبش، موانع تهذیبش، فکر عوامل تعالی فکر، موانع تعالی فکر. خب اینا امانت به شما داده شدن، قرار نیست آکبن بمونن که. حالا دور زمونه ما یه طوریست که یخچال بیخری تو کارتون در نیمده 1,000,000 میره روش، ولی عقل ما اینجوری نیست که آکبن بمونه میره روش. میگه هرچی پخته تر باشه میره روش، چون باعث رشد تو میشه، چون باعث تکامل تو میشه. اینا رو به ما به امانت دادن که ما به واسطه اینها خدا را ملاقات کنیم. پس این امانت هم که ما پذیرفتیم درست از پسش بر نیمدیم، کاری رو برای اینا نکردیم. ما این دیگه اصلا راجبش حرف نزن. علم و دانش. قال رسول الله، آخه بده ببینید آقا برادر، میگن این مملکت باید پیشرفت کنه. خب بر مرگرش لعنت، باید پیشرفت کنه، ولی خب چجوری باید پیشرفت کنه؟ کار مفید این مردم سال روزانه چند ساعته؟ میگه 20 دقیقه. خب با 20 دقیقه کار مملکت پیشرفت کنه؟ میزان مطالعه این مملکت در سال چقدره؟ خب پیش آخه چرا پیشرفت بکنه؟ اگه پیشرفت کرد خیلی حرفه. البته ما دستاوردهایی که آمده رو انکار نمی کنیم، ولی کافی نیست. ما مستاق بشی تو سایه، تنبل بشی تو سایه، سایه خودش میاد. بس چه من روز این سایه یه دو ساعتی آفتاب تحمل بکنیم، چینی ها یه کاری درست میکنن برای ما. 80 میلیون ایرانی دور هم جمع شدیم که چین و کره و همه اینا بسازن و ما استفاده کنیم. الان هم همه مشکلی که اونا میسازن به ما نمیرسه. بابا علم رو میگه العلم قال رسول الله العلم ودیعه الله فی ارض، ودیعه الهی است، امانت الهی است. فمن عمل به علمه، کسی که به علمش عمل بکند، ادا امانته، اون امانت رو امانت داری کرده. و من لم یعلم به علمه کتب فی دیوان الخائنین، به کسی که به علمش عمل نکنه جزء خائنی اسمشو می نویسه. ما چقدر دنبال علم بوده این که ما را به رشد برساند، و چقدر به دنبال علمی بوده این که مملکت ما را به پیشرفت برساند. یه امانت. اینم که اصلا سوال نکنم، عمر و جوانی این امانت الهی است. روز قیامت که میشه از یک چیز سوال میکنن، ان عمر فی ما افنیت، از عمری که به بادش دادی. میگن کجا به بادش دادی؟ میپای اینترنت بودم، پای خب چی بودم نمیدونم، یادم رفت. من عرض کردم اینترنت رو نفی نمی کنم، ولی اون محتوایی رو که استفاده می کنم یه چیزی به من اضافه کنه که ان عمرن فی ما افنیت نشه. اطلاع انباشتی از اطلاعات که منشأ نداره و ایجاد سوء ظن میکنه، که به درد نمیخوره که سوء ظنی که گفتیم که بیعتمادی میاره، همه امور را به میبره. ان العبد لا تزل قدماه یوم القیامه، بنده این نیست که در روز قیامت قدم بر ندارد، حتی یسأل، ازش سوال بکنن، ان عمر فی ما افنا، عمر تو کجا حرام کردی، و ان شبابه فی ما ابلاه، و از جوانیت که کجا این جوانی رو صرف کردی. ای خوشا به حال اونهایی که وقتی گذاشتنشون تو لحد بتونه بگه حسین جان من از کودکی عاشقت بودم، من پیش کی جوانیم رو تموم کردم. از جوانی سوال میکنم برادران، این امانت دست شماست. امانتدار خوبی برای جوانیت بودی، برای عمرت بودی. یکی از امانتهای الهی همسران هستن، زن آدم امانت آدمه. امام صادق به یکی از اصحابش فرمود در اون جلسه که عروس رو دست به دست میکنن میره خونه داماد، شما فقط بوق زدنش رو، ولی امام صادق میفرماد که آقا اینا بازیه، اینو داشته باش. ازا ادخلت علیک اهلک، وقتی همسرت در خانه تو وارد شد، و استقبل بها القبله، به با همراهی او رو به قبله قرار بگی و به حضرت حق اینجور بیان کن و قول اللهم به امانتک اخذتها، خدایا این امانت تو رو من گرفتم، در حفظ این امانت چقدر کوشایی، چیکار میکنی؟ امانت زن. پس دیدی که سه نقطه امانت دار خوبی هم نیست. یکی دیگر از اموری که به بنده و شما میدن و میگن این امانت مال و ثروت، قال علی علیه السلام المال آریتون، مال امانت الهی است. امام صادق علیه السلام می‌فرماید اجعل مالک آریتن تردها، مالت را امانتی بدان که باید ردش بکنی. آقا اگر مال امانت نبود هیچ وقت خدا نمیگفت خمسشو بده، هیچ وقت خدا نمیگفت انفاق کن، هیچ وقت خدا نمیگفتش که برای محرومان و سائلان در اموال تو حقی هست. میگه آقا مال منه، چند روزی بهر روزی دست توست، چون مال منه میگم خمسشو بده، چون مال منه میگم صدقه بده. من مسلط در اموال خودم هستم، اگر مال تو بود که من چشم داشت نداشتم. بنابراین حق نداری سرمایه تو هر جوری استفاده بکنی، بنابراین حق نداری سرمایت رو از هر راهی درآمدتو به دست بیاری. سوال میکنن از شما از چه راهی به دست آوردی؟ یک، در چه راهی مصرف کردی؟ دو، چرا سوال میکنم؟ میگه عرق جبینه و کت یمینه. میگه اختیار دارید بون منه، تو فکر میکنی با عرق جبین به دست آوردی؟ یک کاش من اون بحث سه‌شنبه هام که بحث رزقه رو میتونستم عمومیش کنم، اون خیلی بحث عالیه. بعد از الان کسانی که در اون جلسه من هستن، بنده ها خدا همشون 40-50 سال کاسبن، تازه فهمیدن که روزی دست اونا نیست. و اثبات کردم دست خداست. نهمین، پس بنابراین تو نسبت به اموالت هم هر کاری نمیتونی بکنی، در مسیری که خدا میگه باید مصرف کنی. اگر در مسیری که خدا میگه نباشه، امانتدار خوبی نیستی. مجالس گفتگو، پیغمبر به ابوذر فرمود یا ابوذر المجالس بلا امانه، مجلس امانته، این جلسه امانته. من یه حرفی زدم، مقتضا این جلسه است، تو حق نداری اینو هر جایی ببری. البته حرفای من الحمدلله رب العالمین به قدری به واسطه قرآن و روایات اتقان دارد که هر جا نقل کنید اشکالی نداره، ولی اگر کسی بخواد حرفای منو جایی نقل بکند، اگر در جلسه ضبط میکنن، هر کاری میکنه اشکالی نداره، ولی ممکنه من آقا یه حرفی بزنم این مقتضای این جلسه باشه. المجلس و الامانه، تو حق نداری رو جایی نقل بکنی. اگه تو حرف یک مجلس رو جای دیگه نقل کردی، خیانت در امانت کردی. یا ابوذر المجالس بالامانه، الان آدم واقعا از سایش هم میترسه، مبادا در این دلار 4200 تومن سایه یه موبایل خریده باشه حرفای تو رو ضبط کنه و پخش کنه، دیگه چه برسه به رفیق. یکی دیگر از اموری که امانت اسرار مردمه، افشاء و سر خیانه. من از تو سری رو میدونم، چون تو آمدی به من گفتی. حالا امرو با هم خوب نیستیم، میگم حال بگم، حالا بگم، خب بگو، نگو آقا، بگم بگم چیه؟ خیانته. با این روال کسی به جامعه شایسته نمیرسه. من افشا سرن استودعه، کسی که سری رو که به او به امانت سپردن، فقط خانه، او آدم خائنه. افشا بکنه این سر. این موبایل روشنه که آقا چی گفت؟ یه عکسم میگیره و بعد تمام شد. بعد میگه چرا امام زمان نیمه؟ چرا آقا هر کاری میکنه امام زمان؟ بعد چی بیا؟ این مردمی که تا حدودی که من دیدم شناختم امام زمان بیاد یا میکشنش یا میپرستنش، در امامتش باشگاهی ندارن، یعنی یا افراط یا تفریط. بی خطرناک بخدا همینم نمیان. بیت المال امانته، منابع انسانی یک مملکت امانته، منابع خدادادی و طبیعی یک مملکت امانته. قال علی علیه السلام ان اعظم الخیانه خیانت الامه، بزرگترین خیانت خیانت به امته. بیت المال رو چپاول کردن، منابع انسانی رو درست مدیریت نکردن، براشون مهم نباشه که اینا بمانن یا مهاجرت بکنن، منافع اقتصادی این مملکت رو رعایت نکردن، اینها خیانت است، چون اینها رو خدا به ما به امانت داده. نفت بزرگترین موهبت این مملکت، منتها چون من بلد نیستم ازش استفاده بکنم میگم عامل بدبختی ماست. بابا اینگ دنیا میاد نفت این بر برداره برای تو درستش بکنه، من چون بلد نیستم میگم عامل بدبختی ماست. کی یه حرف میزنه؟ نباید این حرف زده بشه، این ناشکریه، این ناسپاسیه. و بماند یکی دیگر از موارد امانت که فردا بیان بکنه. حکومت امانته. بناهن الهازا بحث امانت دارید، تا اینجا تا حدودی متوجه شدیم که یه خود باید همت کنیم، خدا شاهده یه خود ببینید تمام چیزی که من و شما میخوان میدونن که ما 100% نمیشیم، اقلن تلاش کنیم برای خوب شدن. اگه ما تلاش کنیم برای خوب شدن یه قدم بریم خدا 10 قدم میاد، ما به راه رفتن بریم خدا به 2 میاد، آغوش رحمتش بازه. امید دارم که انشاءالا اتفاق بیفته. عرضم تمام.